سلام عرض میکنم خدمت دوستان. همین جمع محدودی که داریم بحثی مطرح میکنیم. البته من حقیقتا بحثم نه در مخالفت با کسی یا گروهی است، نه در موافقت با کسی یا گروهی است. من خالصا عرض بکنم که وقتی فکر میکنم و مینویسم، حقیقتا از این شرایط حب و بغض خودم جدا میشن، یعنی در یک اون عالمی که چیزه، بنابراین در اون عالم فکر میکنم و بحث میکنم و مینویسم اینا. من عرض کنم که اگر قرار باشه عنوانی به بحث خودم بدم، عنوانش هست نسبت زبان مادری و زبان ملی در جوامع چند زبانه و چند قومی. و در یک طرف ما جامعه چند زبانه و چند قومی رو داریم که با یک زبان ملی اینها ترکیب شدند و اتحاد پیدا کردند، از طرف دیگه زبانهای مادری، زبانهای محلی و زبانهای قومی رو داریم که در یک جامعه رنگین کمانی. بنابراین من ابتدا مایلم که این مفاهیم، در واقع سخنرانی من اساسش بر این مبناست که این مفاهیمی که در این عنوان به کار بردم اینها رو کمی تعریف کنم و نسبت اینها رو بیان کنم. همین. بنابراین اول باید یه مقدار در مورد کلمه زبان بایستی بحث بکنم، بعد در مورد زبان مادری یه مقدار بحث میکنم، زبان مادری چیست، سوم در مورد زبان ملی بحث میکنم، زبان ملی یعنی چی، و چهارم نسبت زبان مادری و زبان ملی. یعنی این قواره بحث من هست در این عنوان. خب زبان چیست؟ یه مدار بایستی در مورد زبان درنگ بکنیم. من یه مدار این بحث رو نوشتم، در واقع زبان که ما میگیم، زبان به مثابه لنگویج، یعنی زبان. مثلا ما نگاه کنید، زبان مادری رو میگیم مادر تانگ، لنگویج نمیگیم. و اونا چرا اینجوری میگن؟ زبان در واقع نماینده یک نظم جمعی و یک نظم معنایی است. زبان نماینده یک نظم معنایی است و یک جهان بین الاذهانی و تاریخی است. زبان دنیایی از آگاهی و شناخت و فرهنگ و تعلقات و عواطف و کنش و تجربه و برساخت و ساختار و قدرت و تجربه است. زبان چرا اینجوری تعریف کردیم زبان رو؟ چون در ایران اون قوی ترین تعریفی که از زبان تو ذهنها هست، حتی در ذهن دانشگاهیان، این است که زبان ابزار ارتباطه، زبان ابزار تکلمه. بله، زبان ابزار ارتباط هست، ابزار تکلم هست. اما اینی که یه دانشمند بگه زبان ابزار تکلم هست، خیلی، مثلا شما نگاه کنید مهندس مکانیک از اتومبیل یه تعریفی ارائه میکنه، یه وقتی نه، یک کشاورزی یه اتومبیلی داره تعریفی از ماشین ارائه میکنه. ما تعریف کشاورز از اتومبیل رو چندان جدی نمیگیریم، اما اون تعریف مهندسین مکانیک رو از اتومبیل جدی میگیریم، چون اون تعریف تخصصی و با عمیق‌تری ارائه میکنه. بله، زبان ابزار ارتباط هست، ابزار تکلم هست، اما این همون تعریف، مثل شبیه تعریف یک کشاورز از اتومبیلشه، در این حد این تعریف. اما زبان در واقع دنیایی از آگاهی و شناخت و فرهنگ و تعلقات و عواطف و کنش و تجربه و برساخت و ساختار و قدرته. این یک چنین دنیایی است زبان. زبان انباشتگاه آگاهی و ارزش‌های یک گروه یا یک ملت، انباشتگاه، و هم روش موجه سازی و شیوه استدلال آوری یک گروه، یک ملت. یعنی چطور ما در مورد جهان استدلال میکنیم، در مورد هستی استدلال میکنیم، این زبانه. زبان روش موجه سازی هستی است، زبان روش توجیه هستی است. به عبارت دیگر گروه های انسانی در زبان و با زبان حقیقت و رژیم های حقیقت را تعریف و تعیین می کنند. این مفهوم از فوکو است دیگه، رژیم های حقیقت. پس رژیم های حقیقت در زبان و با زبان تعریف و تعیین می شود و به جهان و زندگی و روابط انسانی معنا می بخشد، یا برعکس جهان و زندگی و حقیقت ها در زبان دگرگون و واسازی می شود و جهان و انسان ها جهان خود را با گسست و پیوست هایی تداوم می بخشند. در زبان هم گسست داریم هم پیوست داریم، یعنی همش نه گسست همش نه پیوست. از این رو زبان ذخیره‌گاه ساختارمندی است که آگاهی و فکر و احساسات و عمل جمعی و تجارب و اتفاقات زبان ذخیره‌گاه ساختارمندی است که آگاهی و فکر و احساسات و عمل جمعی و تجارب و اتفاقات یک گروه یا یک ملت در آن انباشته شده است. فوکو میاد از زبان میگه که زبان سه ساحت داره. یک ساحت نشانه‌ای زبان هست. زبان مثلا کلمات، شما میگیم این لیوان است، این تلفن است، این چای است، اینا نشانه هاست یا کلمات. کلمات و واژگان زبان نشانه ها هستند. دوم ساحت معنایی زبان، معنایی که با این کلمات بیان میکنیم. اگر از این معناهای منفردی که در کلمات هست یه کمی در زبان عقبتر بریم میرسیم به یه جایی که یک قومی، یک ملتی با زبان خودش یک جهانبینی داره. پس بنابراین این کلمات اون جهانبینی رو بازگویی میکنن، اون جهان معنایی است، مثل معنای زندگی، معنای جهان، معنای انسان، معنای هستی. سومین بُعد زبان در واقع اون داوری هاییست که در زبان اتفاق میفته که اون سیستم ارزشی گویندگان اون زبان را آشکار میکنه. مثلا نگاه کنید، میگن که ما روز عاشورا که روز عزاداری شیعه ها و مسلمون هاست لباس قرمز نمیپوشیم. هر کس هم لباس قرمز بپوشه یک جور نگاه سنگین اجتماعی به اون میکنند و اون رو تنبیه میکنند این کارش رو. پس بنابراین میگه که چرا لباس قرمز پوشیدی؟ حتی بنابراین شما نگاه کنید، حتی در یک جامعه‌ای که مثل جامعه ایران که چنین وضعیتی داره، حتی کسانی که به این عزاداری و به این شرایط اعتقاد ندارن ولی معمولا روز عاشورا لباس قرمز نمی پوشن، لباس جیغ نمی پوشن. برای چی؟ برای که از همین داوری ها می ترسن، این قضاوت ها می ترسن. پس بنابراین این سه ساحت زبان. پس این یه تعریف اولیه از زبان رو خواستم ارائه کرده باشم که اون در بخش اول بحثم. دوم، حالا زبان مادری چیه؟ این مفاهیم عبارت عنوان رو دارم توضیح میدم که در واقع زبان مادری رو اجازه بدید زبان اول هم بنامیم. بعضی زبان اول، این اولین زبانی که یک کودک با اون زبان با جهان ارتباط برقرار میکنه، زبان اول. گاهی در برخی جوامع و کشورها زبان مادری گوشه ای از زبان ملی است و فاصله میان زبان مادری و زبان ملی نیست. در برخی جوامع و کشورها که تک زبان غالبند، زبان مادری گوشه ای از زبان ملی است، نه تمام زبان ملی. این کلمات اینو دار چیز داره، دقت توش هست. مثل به عنوان مثال، مثل کودکان امروز تهرانی که زبان مادریشان گوشه ای از زبان فارسی است. این یک بچه. اما وقتی یک کشوری به صورت تاریخی یک کشور چند زبانی و چند قومی و چند فرهنگی و چند مذهبی است، کلیت ایران مثلا، میان زبان مادری و زبان ملی در چنین شرایطی فاصله میفته. پس نگاه کنید، ما در یک زبان ملی داریم، شأن ملی داره، اما زبانهای قومی و محلی اینا هم داریم. مثلا یک کودکی که در سنندج به دنیا میاد، یک کودکی که در تبریز به دنیا میاد، یک کودکی که در اهواز به دنیا میاد، یک کودکی که در ترکمن صحرا به دنیا میاد، اونها اولین زبانشون زبان فارسی نیست. زبان اولشون زبان فارسی نیست. اما کودکی که در تهران به دنیا میاد، یا مثلا در مشهد به دنیا میاد، یا در اصفهان به دنیا میاد، یا در قم به دنیا میاد، یا در کرج به دنیا میاد، زبان اولش که همون زبان مادری است، گوشه ای از زبان ملی است. این وضع متفاوتی داره. مثلا اینجا همون مثال هایی که عرض کردم، فاصله ای که بین زبان مادری و زبان ملی در خود ایران اتفاق می افتد. زبان مادری حالا چیست؟ زبان مادری در گام نخست زبان احساسات مادر و کودک است. پس بنابراین اولین تعریفی که معمولا در زبان شناسی و در جامعه شناسی از زبان در مورد زبان اول یا زبان مادری مطرح میشه، مادر تانگ، این است که زبان احساساته، زبان عواطفه، زبان عواطف مادرانه و کودکانه است و زبان روابط مادر کودک است در گام اول. در گام دوم زبان روابط و احساسات پدر و بقیه اعضا با کودک است. در گام سوم زبان فامیل و قوم و قبیله و محله است. پس زبان مادری به این معنا که وقتی گوشه ای از زبان ملی دیگه نیست، خود یک زبان مستقلی است در یک کشور، در یک جامعه، در اینجا در گام نخست زبان کودک و مادر هست، در گام دوم زبان خانواده کودک با کودک هست، در گام سوم زبان کودک با فامیل و قبیله و قوم خودش است. این سه تا ویژگی رو داره. از این رو زبان مادری، الان ویژگی های زبان مادری رو داریم مطرح میکنیم، از این رو زبان مادری به مثابه عرصه خصوصی، زبان عاطفی، زبان محلی و زبان قوم مرکزی است و نسبت به زبان ملی یک زبان خاص و محدود و بسته است. این دو تا زبان چیست؟ الان زبان ملی رو هم تعریف خواهم کرد. به عبارت دیگر زبان مادری دیگر زبان محاسبگری کلان و عقلانیت عام و منفعت عمومی و مصلحت ملی و عرصه عمومی و افکار عمومی نیست. زبان مادری زبان افکار عمومی نیست، زبان مصلحت ملی نیست، زبان مصلحت عمومی نیست، زبان عام نیست. این ویژگی های زبان در واقع زبان مادری است. پس زبان مادری در دوره کودکی انسان، پس زبان مادری زبان دوره کودکی انسان و زبان احساسات و خواسته های غریزی و خواهش های نخستین کودک است. چون کودک با زبان مادری میگرید، میخندد، نیازهایش را میطلبد، بازی میکند، مشاجره و بگومگو میکند و نخستین شناختهای خود را از دنیای پیرامونش تنها از طریق زبان مادری کسب میکند و واکنش خود را هم با زبان مادری بیان میکند و با سخن گفتن به زبان مادری از فردیت و دنیای تنهایی خارج میشود و از تعلق گروهی خود خبردار میشود. اما این تعریفی از زبان مادری. اما سرنوشت زبان مادری در جوامع امروزی چیه؟ در ایران مثلا زبان ترکی ما، زبان ترکی ما، زبان گرجی ما، نمیدونم زبان عربی ما، زبان ارمنی ما، اینا امروز چه سرنوشتی پیدا کردن؟ اما امروز تحولات دوره مدرن شیرازه زبانهای مادری را از هم پاشونده است. این دگرگونی هایی که تحت عنوان مثلا رسانه های عام به وجود آمده، شهرنشینی های کلان به وجود آمده، زندگی صنعتی شده، اینها سرنوشت زبانهای مادری رو دگرگون کرده است. اما امروز تحولات دوره مدرن شیرازه زبان مادری رو از هم پاشونده است و هیچ یک از زبانهای مادری به همان وضع قدیم و دست نخورده خود باقی نمانده است. از این رو امروزه زبان مادری هم از بسته بودن به سوی باز بودن حرکت کرده است. امروزه با پدید آمدن مهد و کودکستان و پرستار و معلم و مدرسه و رسانه، خیلی زود زبان دوم هم برای کودک آغاز می شود. خیلی زود زبان دوم هم برای کودک آغاز می شود و در جامعه ما این زبان دوم زبان فارسی یا زبان ملی است. و این نهادهای جدید که جایگزین خانه و مادر در شهرها و سکونتگاه‌های امروزی شدند، به صورت مستقیم بر وضعیت و ساختارهای زبانی زبان مادری تأثیر گذاشتند. حتی می توان به صراحت گفت در جامعه رسانه‌ای شده mediated society، این در جامعه شناسی ما یه مفهومی داره mediated society، جامعه رسانه‌ای شده، جامعه‌ای که بخش مهمی از زندگیش در رسانه است و با رسانه است، در جامعه رسانه‌ای شده زبان مادری روز به روز اهمیت و نقش خود را از دست می‌دهد، خصوصا امروزه با پدید آمدن رسانه‌های دو سویه و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و ارتباطات ملی و بین‌المللی، عملاً گذار از زبان‌های محلی و مادری خیلی تسریع شده است. در نتیجه ما امروزه با پدیده زوال مادری، با پدیده زوال زبان مادری به مثابه زبان ملی مواجه هستیم. وقتی که زبان‌های مادری ما رو به زوال میرن، معنیش این است که زبان‌های قومی ما به زوال میرن، زبان‌های محلی ما به زوال میرن. در دنیای امروز سال به سال خیلی از زبان‌های محلی و مادری رو به فراموشی میروند و گویشوران آنها اندک و اندکتر میشوند و زبان در معرض نابودی قرار میگیرد. به همین سبب یونسکو در سال 1999 در یک مجمع عمومی برای کمک به تنوع زبانی و فرهنگی و پاسداری از زبانهای در معرض نابودی، روز 21 فوریه را که امروز باشد به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرد. اما از سوی دیگر در دنیای مدرن چه اتفاقی میفته؟ یک اتفاق دیگری در دنیای مدرن داره رخ میده. اما از سوی دیگر این زوال و افول زبان مادری در بخشی از گویشگران زبانهای مادری و زبانهای قومی و محلی مشکل جریحه‌دار شدن احساسات و تعصبات را به دنبال داشته. ما گویشگران یک زبان مادری هستیم، میبینیم زبان مادریمون روز بروز داره از دست میره، فراموش میشه، نه نوشته میشه، نه خونده میشه، احساساتمون جریحه‌دار میشه. بنابراین این واقعه به حیثیتی شدن و ایدئولوژیک شدن موضوع زبان مادری و قومی منجر شده است و این گویشگران دیگری رقیب یا دیگری متخاصم را عامل زوال و نابودی زبان خود دانستند و به نوعی نفرت و کینه به نفرت و کینه و خشونت دامن زدند، در حالی که چنان که در بالا عرض کردم زوال و افول زبانهای مادری و قومی و محلی یک واقعه و روند عصری است و تابعی از شرایط عصر و زمانه است و ویژگی عصر مدرن و عصر جهانی شدن و ظهور پدیده ملت دولت و رسانه‌ای شدن جامعه است. پس علتهای زوال زبان مادری این هاست: پدیده ملت دولت، پدیده رسانه‌ای شدن جامعه، پدیده گستردگی و شکل‌گیری زندگی شهری بزرگ کلان شهر، اینها در واقع زبان مادری رو به زوال میبرند اون به لحاظ تاریخی و اجتماعی. و اساساً توطئه گویشوران زبانهای دیگر و رقبا نیست، چون وقتی که احساسات جریحه‌دار میشه و ایدئولوژی قومی و ایدئولوژی زبان محلی شکل میگیره، خیلی احساساتشون جریحه‌دار میشه و دیگری رقیب رو خیلی زود و دیگری متخاصم رو خیلی زود متهم میکنن. ولی برخی گویشگران زبانهای مادری و قومی این واقعه را یک توطئه تلقی کرده اند همواره و در نتیجه زبان ملی را مقصر اول و عامل افول زبان قومی و مادری خود یافته اند و گویشگران زبان ملی را رقیب و خصم خود تلقی کردند و به شرایط دوران و الزامات زمانه و زمینه و تحولات اجتماعی توجهی نکردند و ایدئولوژی های قومی نیز این مشکل را بیشتر دامن زده است، چنان که در ایران هم بخشی از گروه ها از گویشگران زبان های قومی و محلی زبان فارسی را دیگری متخاصم خود یافتند و به الزامات مدرنیته و تجدد و جهانی شدن و عصر ملت دولت ها و عصر زبان ملی و فرهنگ ملی و رسانه‌ای شدن توجهی نکردند یا نخواستند توجه کنند. خب پس زبان مادری رو تعریفی کردم، شرایط و شؤوناتش رو در جامعه مدرن و جایگاهش خیلی خلاصه سعی کردم روشن کنم و روند رو نشون بدم. الان میرم سراغ زبان ملی. خب زبان ملی چیست؟ از منظری که ما در اینجا بحث می‌کنیم، در تجدد ایرانی زبان ملی به معنی خاص کلمه شکل گرفت و فارسی در فرایند جامع تجدد ایرانی شأن ملی هم پیدا کرد. این یعنی چی؟ زبان ملی حداقل دو تا ویژگی داره. یک زبان حداقل دو تا ویژگی داره. در تعریف زبان مادری و قومی گفتیم که زبان مادری و زبان قومی زبان خاصه، زبان عواطفه، زبان احساساته، محدودیت دارد، بسته است. خب آیا با این ویژگی ها یک زبانی میتواند زبان ملی باشد؟ زبان ملی حداقل دو ویژگی اساسی دارد. یک این که زبان استعلایی و فرارونده باشد، یعنی یک زبانی که از قومیت و محلیت و وابستگی های خرد فراتر رفته باشد. در واقع زبان فارسی از قدیم هم یک زبان فرامحلی بوده است و اتفاقا زبان فارسی رو در برساختش و تقویتش غیر فارسی زبانان بیش از خود فارسی زبانان کوشیدند. این خیلی نکته مهمیه. با اینکه زبان فارسی زبان ملی بوده و محدوده جمعیتی کوچکتری رو در ایران شامل می شده، ولی اونهایی که زبان مادریشون غیر فارسی بوده و زبان قومی بوده، اینا بیشترین کمک رو به بسط و توسعه و بقای زبان ملی کردن. شما در همین همشهری های خود ما رو ببینید، از عرب ها نگاه کنید، از منطقه جنوب ایران، از کردها نگاه کنید، ارمنی ها نگاه کنید، اینها بیشترین خدمت رو به توسعه و بسط زبان ملی کردن. چرا اینها این کمک رو به زبان ملی و زبان فارسی میکردن؟ چون زبان فارسی رو اختصاصا زبانی قوم واحد در ایران نمیدونستن، یک زبان مشترک ایرانی تلقی میکردن و اون را یک جهانبینی نوی پیدا کرده بودند که فراتر از جهانبینی محدود قومی و محلی خودشون بوده است. به همین خاطر با زبان فارسی بهتر می توانستند جهان و بزرگی جهان رو ببینند و بفهمند و جهان و بزرگی جهان رو بگویند و توضیح بدهند. به همین خاطر بزرگترین خدمات رو حتی در ایران غیر فارسی زبانان، یعنی کسانی که زبان مادریشون فارسی نبود، به فارسی کرده اند. پس اولین خصلت زبان ملی آن است که یک زبان فرارونده باشه، یک زبان استعلایی باشه، یعنی یک زبان محدود قومی وابسته به قوم نباشه. ولی این موضوع برای ملی شدن فارسی کافی نبود و نیست. اینکه فقط فرارونده استعلایی باشه کافی نبوده است، که این ویژگی از قدیم خصلت زبان فارسی بوده است که عرض کردم از قدیم در ایران زمین یا در ایران فارسی چنین خصلتی داشته. ارامنه، ترک، بلوچ، عرب، کرد، همه بخش مهمی از جهانبینی خودشون رو با فارسی بیان میکردن و از فارسی میفهمیدند. ویژگی دوم که از اولی هم مهمتر است، مدرنیت است یا تجدده. پس زبان ملی اولا بایستی از خصلت‌های محلی، قومی و مذهبی و محدود فراتر رفته باشه، دوم مدرن شده باشه، متجدد شده باشه. که متجدد شدن یک فرایند دو سویه است. به چه معنا دو سویه است؟ به این معنا که از یک طرف زبان ملی قدیم گسسته میشه، یعنی از دنیای قدیم خودش گسسته میشه، از طرف دیگر به مدرنیت میپیونده. پس یک گسست و پیوست اتفاق میفته. تعریفی که از مدرنیت زبان ارائه میکنیم اینه، یعنی از روند قدیمی خودش، اون سه تا خصلتی که فوکو گفت، یعنی زبان یه بعد نشانه‌ای داره، یه بعد معنایی داره، یه بعد داوری داره. زبان در این سه بعد از دنیای قدیمی خودش، در دنیای قدیمی خودش یه مدار گسسته شده باشه، بنابراین نظام نشانه‌ای جدیدی بروش باز شده باشه، نظام معنایی جدیدی بروش باز شده باشه، نظام داوری جدیدی بروش باز شده باشه. مدرنیت به این معنا، درست شد؟ پس مدرن شدن زبان فارسی به معنای گسست و پیوست آن است که فارسی امروزی در 500 سال اخیر به ویژه در 200 سال اخیر این تجربه را از سر گذرانده است و با آگاهی و فکر مدرن در آمیخته است و از پیش از مشروطه و از پیش از مشروطه معانی جدیدی از سیاست و دیانت و انسان و شیء و شهر و دولت در عرصه زبان فارسی گشوده شده است و در طول زمان این معانی جدید که دالهایی چون مشروطه، قانون، ملت، دموکراسی، آزادی، مساوات، آزادی زن، آزادی بیان، اینها زندگی شهری، همه اینها در زبان فارسی جایی برای خود پیدا کرده اند و بخشی از جهانبینی فارسی زبانان شده است و از این رو نظمی جدید از این میان پیدا شده است که این نظم امروزی در گفتمانهای کنونی هم ظاهر شده است. به دنبال این فرایند زبان فارسی قدیم با ویژگی‌های عامی که داشت پس از مدرنیت به زبان ملی هم تبدیل شده است. زبان فارسی در دوره جدید بر حسب ضرورت‌های مدرن مثل شکل‌گیری و سامان یافتن ایده ترقی، عرصه عمومی، شهر مدرن، حکومت قانون و دریافتی که از ایده ملت دولت پدید آمده بود مدرن شد. ملت در معنای مدرن بر مبنای اراده مشترک شهروندان یا بر اساس قرارداد اجتماعی یا بر اساس اجماع جمعی تاریخی شکل می گیرد. پس پدید آمدن امر ملی به معنای یک نوع هجرت شناختی و عاطفی انسانها از جهانبینی سنتی و ارزشها و دنیای قدیم به یک جهانبینی جدید و ارزشها و دنیای مدرن است. ارزشهایی که ارزش‌هایی چون خیر همگانی و مصلحت عموم و منافع ملی و هزینه مشترک و رفاه عمومی و حقوق عمومی و آزادی و مرجعیت علم و غلبه اراده ملت بر فرمان شاه و چرخش مسالمت‌آمیز نخبگان سیاسی در آن جایگاهی پیدا کرده است که امروز اغلب این معانی و کلمات در مفهوم حکومت قانون بیشتر جلوه کرده است. بنابراین ما فقط زمانی میتوانیم از به وجود آمدن زبان ملی سخن بگوییم که این مفاهیم نو در آن زبان جایگاهی پیدا کرده باشند. خب این هم تعریفی از زبان ملی یا زبان فارسی. خب الان در نسبت زبان مادری و زبان ملی هم چند کلمه عرض میکنم، بحثم رو تمام میکنم. خب ما الان یک تصویری از زبان مادری و زبانهای محلی و قومی ارائه کردیم، بعد جایگاهشون رو در عصر مدرن سعی کردیم به صورت مختصر توضیح بدیم، از طرف دیگر یک تعریفی از زبان ملی ارائه کردیم و جایگاه امروزیش رو روشن کردیم. خب الان پرسش این است، این زبانهای محلی و قومی ما از یک طرف و زبان ملی فارسی ما از طرف دیگر چه نسبتی دارند و چه نسبتی میتوانند داشته باشند؟ اون چیزی که مطرح کردیم، ما در اینجا با یک مشکل مواجهیم به دلیل اینکه از یک سو زبان ملی پیشروی میکنه، از طرف دیگه زبانهای بین‌المللی هم پیشروی میکنه. مثلا زبان بین‌المللی، خصوصا زبان انگلیسی در ایران خیلی الان در همه جای دنیا اصلا زبان ملی، زبان انگلیسی به یک زبان بین‌المللی تبدیل شده. مثلا یک ایرانی با یک از چینی میخوان صحبت کنن به زبان انگلیسی صحبت میکنن. چرا؟ هر دو در اونجا، نه او فارسی بلده نه ما چینی بلدی، بنابراین با یک زبان بین المللی با اونها صحبت میکنن. خب اون چیزی که ما مسلم میگیریم در اینجا یه مشکلی داریم. اون مشکل چیه؟ مشکل این است که زبانهای کوچکتر و زبانهای اول توسط زبانهای بزرگتر دارن بلعیده میشوند، بنابراین اهمیت خودشون رو از دست میدهند. این مسئله چیه؟ اولا این که گویشگران زبانهای محلی کم میشه و روز به روز بخشی از زبانهای محلی به فراموشی میروند، به طوری که گاهی مثلا در اخبار و رسانه ها میشنوید میگن آخرین سخنگوی فلان زبان از دنیا رفت. میشنوید گاهی خبرها رو بگید آخرین گویشگر فلان زبان مرد. درست شد؟ پس اینجا ما با یک مسئله واقعی مواجه هستیم که زبانهای کوچیک، زبانهای محلی و زبانهای قومی و زبانهای مادری به دلیل شرایط اجتماعی امروز، به دلیل وضعیت کلان شهرها، به دلیل وضعیت تجدد و به دلیل وضعیت بین‌المللی و جهانی شدن، دارند به تدریج به سمت زوال می روند. این مسئله رو چگونه بفهمیم؟ اولین نکته این است که ما این مشکل رو غیر ایدئولوژیک بفهمیم. وقتی ایدئولوژیک بفهمیم، کنش ایدئولوژیک میکنیم. کنش ایدئولوژیک، در کنش ایدئولوژیک خشونت مجازه، خشم مقدس مجازه. پس بنابراین یکی از راه حلها این است که مشکل رو و مسئله رو و واقعه رو نه در زبان ایدئولوژیک، که امروزه در جامعه ما یه مقدار این اتفاق افتاده است که ما مشکل رو به زبان ایدئولوژی، یعنی یک ایدئولوژی قومی فراهم کردیم، مشکل افول زبانهای قومی رو با یک ایدئولوژی قومی مطرح میکنیم. این یه مقدار بر مضاعف شدن و پیچیدگی مشکل اضافه میکنیم. مشکل دیگری که مسئله دیگری که هست، این ارتباط بین زبان ملی و زبانهای کوچکتر رو بتوانیم دو سویه بکنیم. یعنی این دو سویگی از ابتدا بوده، روش هایی که بر دو سویگی ارتباط زبان مادری و زبان قومی از یک طرف و زبان ملی از یک طرف کمک میکنه، این رو فراهم بکنیم. اون برمیگرده به بخشی از برگزاری کلاس ها، بخشی از پژوهش ها، تألیف ها، تولیدات هنری، فرهنگی و ادبی. پس بنابراین بایستی راه ورود تولیدات فرهنگی هنری زبانهای مادری به زبان ملی باز باشه. این راه رو نباید مسدود کرد. زبانها، گویشگران زبانهای قومی و محلی بایستی تولیدات زبانی خودشون رو بتوانن در درون فرهنگ ملی رواج بدن. مثلا کسانی که زبان ترکی آذری بلدن مثل من، واقعا شعر حیدر بابای سلام شهریار یا اون شعر سهندیه، به نظر من سهندیه هم، شعر سهندیه از جهات مزامین و معانی خیلی بالاتر از شعر حیدر بابام هست. ولی در فارسی این همچی واکنشی پیدا نکرده، همچی نفوذی نتونسته. این دنیایی که یک شاعر ترک زبان در شعر حیدر بابا و در شعر سهندیه تصویر کرده، این دنیا در زبان فارسی نفوذی پیدا نکرده، از پرم آهنگی پیدا نکرده. بنابراین یکی از راه‌ها این است که این روابط دو سویه، یعنی هم از طرف زبان ملی محصولات فرهنگی، هنری، علمی به سمت زبان‌های محلی و مادری میره، همیشه اتفاق میفته، این بایستی جای خودش باشه، از سوی دیگر از اون طرف هم به این طرف باید بیاد. و این مسئولیت روشنفکران و نخبگان زبانهای قومی و مادری رو واقعا مضاعف میکنه. بدون گرفتار شدن در دام ایدئولوژی بتوانن محصولات زبانی خودشون، جهانبینی خودشون، سیستم معانی خودشون و سیستم ارزشی خودشون رو در زبان ملی بتونن رخنه بدن. یه بحث دیگری که در واقع میتوانیم در نسبت زبان مادری و زبان ملی عرض بکنیم این است که شأن زبان بین المللی رو هم در این وسط باز بکنیم. ما در ایران با مشکل در ایران خصوصا در این 3-4 دهه اخیر با مشکل طرد زبان بین المللی هم مواجهیم. زبان بین المللی اگر در کنار زبان ملی و زبان قومی قرار بگیره، در متوازن شدن ارتباطات زبان ملی و زبان محلی هم نقش ایفا میکنه. من دیگه نمیخوام این بحث رو باز بکنم، با توجه به محدودیت وقتی که داشتم عذرخواهی میکنم و سپاسگزاری میکنم که شما فرصت کردید، حوصله کردید و به این بحث من گوش سپردید.